در بین کارشناسان و رسانه‌های جهان بازتاب‌های زیادی داره. رسانه‌های بین‌المللی و اندیشمندان غربی در تحلیل‌های خودشون از پیامدهای این جنگ بر شکست توهم پیروزی آمریکا و درگیری اسرائیل در یک باتلاق استراتژیک تاکید می‌کنند. آدام اسمیت نماینده کنگره آمریکا میگه
هیچ کشوری خواهان مشارکت در این جنگ نیست، زیرا ترامپ یک آدم احمق است. او به همه توهین می کند. ایران و فرانسه ضعف ترامپ را تشخیص دادند و مردم آمریکا هزینه حماقت و نادانی ترامپ را پرداخت می کنند.
فرید زکریا، چهره شاخص رسانه‌ای آمریکا در خصوص شکست ترامپ در ایران، اعتراف کرد
رویکرد دونالد ترامپ در قبال جنگ گسترده در خاورمیانه شبیه یک نمایش تلویزیونی ارزان است. چون این رویکردی باعث شده اعتبار و نفوذ سیاسی واشنگتن در جهان به طور جدی تضعیف شود. بسیاری از کشورها اکنون سیاست‌های آمریکا را با تردید و بی‌اعتمادی دنبال می‌کنند.
But in Iran, he seems to have come up against an adversary that won't play by his rules.
آران هیلدسهایم، مجری و کارشناس مشهور اسرائیلی، به سیم آخر زده و گفته:
"יש מצב שאין תוכנית איך מסיימים אותה."
اسرائیل و آمریکا شکست خوردند. اسرائیل نه تنها در سقوط جمهوری اسلامی موفق نشد، بلکه این ایران است که اکنون آقای تنگه هرمز شده.
ایران افخاله بلت بایت چل مثل هرمز.
بله، دنیا اذعان میکنه دشمن در این جنگ به اهداف خودش نرسیده. بیژن عبدالکریمی، فیلسوف و پژوهشگر:
ما همی الانش پیروز میدان بود و ما باید روایت پیروزی رو سر بود. ترامپ و نتانیاهو در یک مخمصه گیر کردن. اونها خواهند کوشید که روایت پیروزی بدن و خود رو پیروز میدان قلمداد بکنن و اینطوری از این مخمصه بیرون بیاد. اما من فکر میکنم تا همین جای قضیه دشمن به اهداف خودش نرسید. به این اعتباری که میگم شکست خوردن و ما پیروز شدیم، اسرائیل و آمریکا آمده بودن حاکمیت ملی ما رو سرنگون کنن، استقلال سیاسی ما رو بگیرن و کشور رو تجزیه کنن. اما به شکر خدا الان نه حاکمیت سیاسی سقوط کرده و نه استقلال دست دادیم و نه تونستن ایران رو تجزیه کنن. به این اعتبارهای گوناگون ما پیروز میدانیم و باید این روایت پیروزی رو ما سر بدیم و همه جا اعلام بکنیم. لذا از مردم میخوام یکم دیگه ما تاب‌آوری کنیم، نتایج شگفت‌انگیزی خواهیم گرفت. وظیفه روشنفکران اینه که در واقع جهاد تبیین رو داشته باشن و بخشی از جامعه که قهر با انقلاب بکوشن نوعی الفت به وجود بیارن، اونها را در واقع یک نوع انسجام ملی رو با گشودگی در واقع با این برد مواجهه داشته باشن.
دشمن در جنگ علیه ایران به اهداف خودش نرسید و اینو هم اعتراف کرد که فرمولی برای شکست ایران وجود نداره. سید مصطفی خوشچشم، کارشناس مسائل بین الملل:
یه افسر سابق اطلاعاتیش دیروز یه چیزی نوشت فوق العاده جالب. میگه این تو این جنگه ما هرچی فرمول و معادله و پارامتر داشتیم که شکست یعنی چی که در مورد بقیه دنیا صدق میکنه، مثلا آقا بیام سرانتو بزنم یا بدوزم وامیدی، یا بزنم نیرو نظامی تو فرماندهاتو وامیدی، میگه در مورد اینا اصلا این معیارا صدق نمیکنه. اینا یه سابقه ملی و مذهبی دارن که اصلا معیاراشون یه چیز دیگه است از شکست و پیروزی. ما با این وضعیت نمیتونیم پیروز بشیم. حالا بحث سر اینه، ما باید بتونیم در دراز مدت، کوتاه مدت، میان مدت فرق نمیکنه، این اراده ملی رو نگه داریم، انسجام رو نگه داریم. قطعا بازنده است. ترامپ مثل یه گربه یه که افتاده توی یه هچلی، تو کورنره، تو گوشه است. این الان پنجول میندازه، شما باید بتونی که بزنیش، مهارش کنی.
ایران امروز با اتکا به تجربه 8 سال دفاع مقدس و مقابله با توطئه‌های گوناگون دشمن به یک درخت تنومند تبدیل شده که در برابر طوفان‌ها مقاومت می‌کنه.
لازمه به جوانهای عزیز که رژیم طاغوت رو درک نکردند و دوران طاغوت رو ندیدند و نمیدانند که چه اتفاقی در این کشور افتاد با پیروزی انقلاب. لازم یک چند جمله‌ای رو عرض بکنم. ببینید در این منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، منطقه غرب آسیا، کشور عزیز شما ایران گل منطقه است. گل منطقه است. اولا از لحاظ جایگاه راهبردی، به تعبیر رایج موقعیت استراتژیکی یک کشور بی‌نظیر است. از لحاظ منابع فراوان نفت و گاز در همه این منطقه و با یک نگاه از همه دنیا امتیاز دارد. غیر از نفت و گاز منابع فراوان دیگر هم هست. کشوری بزرگ با جمعیتی مستعد و مردمی با استعداد، با تاریخی غنی، گل منطقه است اینجا. این گل منطقه یک روزی یک جا و به طور کامل در قبضه آمریکا بوده است. هر کاری آمریکایی‌ها می‌خواستند نسبت به این کشور و در این کشور انجام بدهند می‌کردند. غارت می‌کردند، ثروت‌هاشو می‌بردند. همه کارهایی که یک دولت استعمارگر، یک دولت مستکبر با یک کشور ضعیف انجام می‌دهد، اینا تو این کشور انجام می‌دادند. اینجا رو در قبضه خودشون و در پنجه اقتدار خودشون داشتند. انقلاب آمده است، این کشور رو از پنجه اونها بیرون کشیده. کینه انقلاب از دل سیاست آمریکا خارج نمی‌شود. اون وقتی دشمنی اینها تمام می‌شود که بتوانند همون سلطه رو بار دیگر تجدید کنن در این کشور. هدف اینه، دنبال اینن. البته سیاستمدارن، دیپلماتن، بلدن کار سیاسی رو، بلدن، میدونن هر هدفی مقصودی یک راهی داره. باید به تدریج حرکت کرد، از راهش وارد شد. دارن این کارو میکنن. ما باید چشممون باز باشد، ما باید حواسمون جمع باشه. جمهوری اسلامی نه فقط ایران را از دست اینها خارج کرد، بلکه با روحیه مقاومتی که نشان داد و دلیری که نشان داد که حالا بعد عرض خواهم کرد، موجب تشویق کشورهای دیگر هم شد. امروز شما ببینید در کشورهای متعددی در این منطقه و حتی فراتر از این منطقه مرگ بر آمریکا میگن، پرچم آمریکا را آتش میزنن. ملت ایران نشان داد که میتوانه مقاومت بکنه. ملت‌های دیگر یاد گرفتن. سررشته از دست آمریکا خارج شده است. آمریکایی‌ها اعلان کردند که میخوان خاورمیانه بزرگ درست کنند. یه وقت گفتن خاورمیانه نوین، یه وقت گفتن خاورمیانه بزرگ. مقصود این بود که در این منطقه غرب آسیا، در قلب کشورهای اسلامی، دولت جعلی رژیم صهیونیستی رو بر همه امور این منطقه از لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مسلط کنن. هدفشون این بود. الان شما نگاه کنید ببینید، همونهایی که شعار خاورمیانه بزرگ میدادن تو قضیه سوریه در موندن، تو قضیه یمن در موندن، تو قضیه عراق در موندن، تو قضیه فلسطین در موندن. اینا همه رو از چشم ایران میبینن، از چشم جمهوری اسلامی میبینن. دشمنی اونها با جمهوری اسلامی اینجوریست. اختلاف آنها با جمهوری اسلامی سر یک ذره و دو ذره نیست. مسئله اساسی است. دارن حرکت میکنن بیان به این سمت که بلکه بتوانن اون سلطه قدیمی خودشون رو برقرار کنن.
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي كم من عدو انتضى علي سيف عداوته وشحظ لي ضبة مديته وأرهف لي شباح حده وداف لي قواتل سمومه وسدد إلي سوائب السهام ولم تنم عني عين حراسته وأضمر عي ثمن المكروه ويجرعني ضعاف مرارته نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفواد وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أذري بنصرتك وفللت لي حدا وخضلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي علي ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشف غليلا ولم تبرد حظاظات غيظه وقد عض علي أنامل وأدبر موليا قد أخفقت سراياه فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين. ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده و نصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدته انتظار الانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملاق ويبسط وجها غير طليق فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طوى عليه الشريك في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبقا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وضكيته بمشاغسه وكببته لمنخره ورددت كيده في نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخضأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربغ هبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا ربي لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بصاحته فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
بوی گل می شففد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم، چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. وقتی خورشید پا ورچین خودشو میرسونه پشت در خونه شب، وقتی با دستای پرنورش دونه دونه ستاره ها رو ساکت میکنه، وقتی آسمون پل بهشت و زمین میشه، وقتی درهای استجابت و رحمت باز میشه رو به دنیای پر از گرفتاری ما، وقتی مرغ آمین اولین دعای سحری رو میگیره و میبره آسمون، یعنی وقت بشارت، بشارت باران.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه، با این همه هنوز در تو ایران که تمامی عشقی در یک عشقی در یک
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
بشارت باران.
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا باشید و اوقاتتون پربرکت. دوستان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی دفتر اول رسیدیم به بیت 2028 و ادامه داستان باران آمدن از آسمان. خلاصه‌ای بخوام بگم، اونجور که مثنوی البته این رو روایت کرده، روایت چیز دیگه است، منتها برداشته از منظر خودش روایت کرده تا بتونه مطالب مخصوص خودش رو هم بگه. ولی خب روایت مثنوی اینه که میگه حضرت رسول رفته بود برای دفن یکی از یاران و وقتی برمیگرده منزل همسرش میگه که بارون داشت میومد، چرا خیس نشدی؟ و ادامه مطالب که حالا بخونیم ببینیم چی شدش. حالا برگشته حضرت رسول اومده خونه، چشم صدیقه چو بر رویش فتاد، صدیقه همسر حضرت رسول، پیش آمد دست بر وی می نهاد، بر امامه و روی او و موی او، بر گریبان و بر او بازوی او. وقتی حضرت رسول برگشت اومدش، همسرش با تعجب بهش نگاه کردش، یه دستی سر و روی حضرت کشیدند، به عباش کشیدند، عمامش کشیدند. بعد حضرت رسول گفتش که چیکار میکنی؟ گفت پیغمبر چه میجویی شتاب؟ گفت باران آمد امروز از سحاب. پیغمبر میپرسه که خب دنبال چی میگردی؟ میگه از ابرها بارون اومد امروز ولی شما خیس نشدی. جامه هایت میبجویم در طلب، تر نمیبینم ز باران، ای عجب. گفت چه بر سر فکندی از ازار؟ گفت کردم آن ردای تو خمار. میگه روی سر چی انداخته بودی اون موقع؟ میگه که والا اون ردای شما رو، اون جامه‌ای که شما دارید رو به عنوان روسری انداخته بودم رو سرم. گفت بهر آن نمود ای پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. میگه به خاطر همین که این جامه من رو انداختی رو سرت، تونستی اسراری رو ببینی، تونستی اون بارونهایی که هرکس نمیبینه رو ببینی. نیست آن باران از این ابر شما، هست ابری دیگر و دیگر سما. میگه این بارونها از این بارونهای عادی که شما دیدی نبوده، بلکه این باران از یک ابری دیگه و یه آسمان دیگه ایه. خب به واقع اینطوری هستش و ماها دیگه تو این قرن نمیتونیم بگیم نه این چیزا نیست، چون اگه یه خورده حواسمون رو جمع کنیم، ببینید وقتی من دونه دونه حسا رو بگم، وقتی مثلا به ما چشم نداشته باشیم بهمون چشم میدن، یک دفعه میبینیم اوه چه دنیایی جلوی چشمونه، رنگ‌های مختلف، اسباب مختلف، اندازه‌های مختلف، ابعاد مختلف. وقتی گوش بهمون میدن یهو یه دنیای دیگه برامون باز میشه، انواع و اقسام صداها. همی الان که شاید صداهای کمی هم داره برای شما باشه، وقتی چشم رو میبندید فقط گوش میکنید، باز صداهای مختلف هست، چه برسه روز. میبینیم خود صدای دنیای عجیب غریبی داره. حالا حس لامسه، چشایی، بویایی، همش یه دنیایی باز میکنه. به محض اینکه خدا بهمون یه استعدادی میده، مثلا استعداد چشایی، میبینی یه دنیای دیگه باز میشه. کی گفته این دنیاها فقط همین 5-6 تا حس ماست؟ به محض اینکه یه استعداد دیگه بهمون بده، دنیای دیگه ای هم میتونه برامون باز بشه که ببینیم اوه چه رفت و آمدی هست که ما فکر میکردیم که فقط همین یکی ما داریم میبینیم و میشنویم. به عنوان مثال الان ما دیگه میتونیم بفهمیم که امواج رادیویی این گوشی‌های همراهمون چه کاری میتونن بکنند. ما نمیبینیم ولی میدونیم چه قیامتیه، چه رفت و آمدی بین این امواج، تداخل امواج، انواع و اقسام. بنابراین اینجا هم داره یه هم چیزی میگه، میگه وقتی چشمتون باز بشه متوجه میشید یه سری بارون اتفاقا داره میاد که از این بارونی که شما دارید میبینید نیست، از آسمان دیگه و ابری دیگه ایه. غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. نایدان الا که برخاسان پدید، باقیان فی لبس من خلق جدید. میگه هر کسی نمیتونه اینها رو ببینه، دنیای دیگه ایو ببینه، مگه کسایی که خواستن، خاص شدن و خواستن خاص بشن و بقیه مردم از این خلقهای مدام و جدید غافلند. هست باران از پی پروردگی، هست باران از پی پژمردگی. میگه بارونهای مختلفی هست، یه سری از اون بارونها هستش که مثل بارون بهاری میتونه پرورش بده انسان رو، یه سری از اون نفحات، از اون بارونها هستش که قهر خداونده، اتفاقا پژمرده میکنه. خدمتتون عرض کنم بد نیست اینجا اشاره ای کنم، چون این قسمت اشاره مستقیمی به مثل افلاطون داره. مثل افلاطون چیه؟ از قضا خود مولانا هم به این اعتقاد داره. یه آیه‌ای هم تو قرآن داریم، البته اون به این صورت نیستش ولی تقریبا میشه فهمیدش یه همچین موضوع.